بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 10، سطر 13. فیکاد ان یکون المبدع العنصری لهذه الامور النافعه هو البخار و ما یجری مجراه. گفتیم که سه چیز در از جبال به جبال مربوطند و اون سه چیز دارای فایده‌اند و فایده اونها فایده جبال به حساب میاد. پس برای جبال منافعی وجود دارد که عبارت است از منافع همین سه چیز. اون سه چیز ابر بود، اون رودخونه ها و جوی هایی بودند که از چشمه ها جاری می شدند و سومشون هم جواهر مدنیه بود. ما در هر سه بیان کردیم که از بخار متکون می شند با کمک حرارت. حالا می خوام توضیح بدیم که بخار در چهار جا متکون می شه. یکی در زیر زمین سست، دوم در روی آبها و دریاها، سوم در زیر زمین سفتی که سفتیش متوسطه، چهارم در زیر زمین سفتی که سفتی شدیده. خب در هر چهار جا بخار متکون میشه. باید ملاحظه کنیم که کدام یک از این جاها بخار حبس میشه تا بتونه تبدیل به چشمه بشه یا جواهر مدنیه رو بسازه. اونجا که بخار میخواد ابر رو بسازه اونجا لازم نیست حبس بشه، ولی اونجا که میخواد چشمه ساخته بشه یا جواهر مدنی ساخته بشه بخار باید حبس بشه. خب ما برای این که به تکون چشمه ها بیشتر توجه کنیم، به تکون جواهر مدنی بیشتر توجه کنیم، باید ملاحظه کنیم که این بخارهای حبس شده کجاست. ایشون میفرماد اگر بخار در زیر زمین سست به وجود بیاد، چون زمین سسته و دارای خلله، دارای منافذه، بخار یواش یواش از توی این زمین بیرون میاد، حبس نمیشه. پس این زمینای سست نمیتونن وجود چشمه ها رو یا وجود جواهر مدنیه رو توجیه کنن. میریم سمت دریاها. دریاها که اصلا بخار رو حبس نمی کنن. اگر حبس کنن یه مقدار بخار مثلا تو آب بمونه، یه جوری لابلای آبی یا بین ساحل و آبی یه خورده بخار محبوس بشه که به حسابم نمیاد اون مقدار بخار، بقیهش میره به سمت بالا. اینم که پس اصلا حبسی توش نیست. زمینی که سفت باشه ولی سفتیش خیلی زیاد نباشه، این حبس میکنه بخار رو، ولی حبس متوسطی که نمیتونیم باز بگیم منشأ پیدایش چشمه های بزرگ یا جواهر مدنیه عظیمه. ممکنه یه چشمه‌ای که یه تراوشی دارد درست بکنه، ولی این چشمه‌هایی که رودخونه به وجود میارن از این چنین بخارهای محبوس در زمین سفت متوسط به وجود نمیان. میمونون چهارمی، قسم چهارم باقی میمونه که زمین سفته و سفتیش هم زیاده. اینا کاملا بخار رو حبس میکنن و چشمه های مهم و همچنین جواهر مدنیه عظیم تو اینجور زیر اینجور سنگ ها متکون میشند. پس مهم این سنگ های سفته که خیلی سفتند. میفهمد کوه ها از این قبیل چهارمند. بنابراین بیشتر چشمه هایی که آب قابل توجهی دارن زیر کوه ها متشفل میشند. جواهر معدنی هم همینطور، فقط میمونه ابر. ابر رو ایشون دربارش چیزی نمیگه، ولی امروز ثابت شده که کوه ها ابرها رو به سمت خودشون جذب میکنند و اگر کوهی نبود شاید ابرها سرگردون بودند. امروز اینو ثابت کرده. پس باز در نه در تکون ابر بلکه در هدایت ابر کوه ها دخالت دارند. بنابراین کوه هم در ابر دخالت کرد، هم در چشمه ها، هم در جواهر معدنیه. بنابراین منافعی که در این سه تا هست با واسطه به کوه نسبت داده میشه و جبال دارای منافع میشن. این خلاصه بحثیست که ایشون میشه، که بحث سنگینی هم نیست. من میتونم از رو بخونم. صفحه دهیم سطر سیزده هم فیکادو با فای تفریم میاره، یعنی وقتی روشن شد که این سه امری که ما توضیح دادیم، یکی ابر، دیگری رودخونه و سومی جواهر معدنیه، این سه تا مبدع مادیشون بخاره. فیکاد ان یکون المبدع العنصری. عنصری در اینجا معنی مادیه، یعنی ماده‌ای که اگر شرایط فراهم شود ابر رو تشکیل میده، اون آبهای جاری شده از چشمه رو تشکیل میده، اون جوار معدنی رو تشکیل میده، اون ماده اولیه، مبدع عنصری به قولیشون. مبدع عنصری لحاظ هل امور نافعه، امور نافعه ابر است و اودیه منبعث من العیون است و جوار معدنیه. مبدع عنصری بر این امور بخار است و ما یجری مجرا البخار. ما یجری مجرا البخار رو اینطوری توضیح میدیم، یکی از دو جور بنا میکنیم. ایشون قبلا گفت بخار به توسط حرارت صعود می کند. خب پس میتونیم بگیم مایجری مجرا البخار در مبحث ما حرارته. البته حرارت مایجری مجرا البخار نیست، ولی در مبحث ما حرارته، که همونطور که بخار مبدا میشه بر این ستا، حرارت هم در مبدعیت دخالت میکنه، پس جاری مجرای بخار میشه به لحاظ مبدع بودن فقط، نه به لحاظ جنس. جنس حرارت با جنس بخار یکی نیست، اگرچه بخار هم دارای حرارته، از این جهت شاید مسانخ با حرارت شمرده بشه. این یه بیان برای مایجری مجرا. و یه بیان دیگه اینی که بخاری که تبدیل به آب میشه، قبلا گفتیم بخار رطبه، در تکون جواهر معدنی بخار رطب کافی نیست. در عیون کافیه، در سحب کافیه، در جواهر معدنی کافی نیست. در جواهر معدنی با دخان و بخارهای خشک و اینها هم دخالت کنه، اونا رو ما یجری مجرا البخار میگیریم. که در تکون جواهر معدنی بخار تنها کافی نیست، بخار و ما یجری مجرا البخار همه دخالت داره. حالا ایشون ما یجری مجرا البخار بخار رو هم اضافه میکنه، ولی از نظر اصلیش به خود همون بخاره. بعدن دیگه اسمی از ما یجری مجرا البخار نمیبره، همش بحثش رو بخاره. ولی دیگه ما یجری مجرا البخاری غیر از این دوتا نداریم، مگر بگیم ما یجری مجرا البخار آبه، که آبم بالاخره از این جهت جاری مجرای بخاره که با حرارت میتونه تبدیل به بخار بشه. اونجایی که ابر تکون پیدا میکنه، از ابر، از دریا میشه مایجری مجرا البخار، یعنی آبش میشه مایجری مجرا البخار، بعد تبدیل به بخار میشه، بخارش هم تبدیل به ابر میشه. اینم میتونه بگیم که مایجری مجرا البخار در یکی از این سه نمونه آب. بله بله، شما این دومی رو دارید میفهمید، که یه منظورش از بخار، بخار خالصه، منظورش از مایجری مجرا البخار بخاریست که لابلاش چیزای دیگه هم باشه که میتونه باعث تکون جوار معدنی باشه. این احتمال دومیش که هست. احتمال خوبی هم هست، احتمال خوبی هست، هر سه احتمال میتونه درست باشه. حالا شاید احتمال دوم بتونیم ترجیح بدیم، احتمال سوم احتمال خوبیه که ما یجری مجرى البخار، یعنی آبی که حرارت روش تابیده، این دیگه تقریبا آماده بخار شدنه که در بهار این اتفاق میفته. هرچند بعضی از این سه احتمال یه خورده به نظر بعید میرسه، ولی بالاخره یکی از اینا رو انتخاب میکنه. ول بخار، خب این مقدمه اول، مقدمه اول که مبدأ این سه امر یعنی ابر و اودیا و جواهر مبدأشون بخاره، این مقدمه اول. مقدمه دوم و بخار هم از یکی از چهار جا درست میشه، ایشون البته نمیگه چهار جا، میگه سه جا: زمین سوز، زمین سفت و آب دریا. این سه تا رو میگه. بعد وقتی داره تشریح میکنه، زمین سفت رو به دو قسم تقسیم میکنه که میشه مجموعشون چهار تا. و البخار قد یتسعد من ارض سلوه، زمین سفت، و قد یتسعد من ارض رخوه، زمین شل سوز، فقط یتسعد کتاب ما داره من البخار و المیاه، من گمان میکنم غلط باشه، من البهار و المیاه، چون معنی نداره بخار از بخار بلند شه، این بهار یه دونه نقطه اضافه بشه روخه. و بعدن هم که توضیح میده اصلا حدوث بخار از بهار رو مطرح میکنه، حدوث بخار از بخار اصلا حرف نمیزنه، مطرح نمیکنه، معلوم میشه اینجا کلمه بخار درست نیست، یه دونه نقطه اضافه شده، بهار بخار خونده شده. وقد یتسعد من البهار و المیاه، و المیاه هم عطف بر بهار دیگه. حالا درست میاه عامه، شامل آب دریا میشه، شامل آب رودخونه میشه، شامل آب راکد میشه، شامل همه اینا میشه، از همه اینا بخار تکون پیدا میکنه. خب این سه تا شد، یکی عرض سلوه، یکی عرض رخوه، یکی هم بهار و میاه. حالا اینا رو تشریح میکنیم که ببینیم کدوم یکی از اینها میتونن بخار تولید شده رو حبس کنند. اون برای ما مهمه که این بخار محبوس یا تبدیل به چشمه میشه یا تبدیل به جواهر معدنیه میشه. فالارض الرخوه تتفشا منها الابخره فی اکثر الامر قلیلا قلیلا، تتفشا یعنی پراکنده میشه، پراکنده میشه از این زمین سست بخارها، غالبا بخارها پراکنده میشه قلیلا قلیلا، یعنی یواش 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 این بخارها از لای منافذ این زمین سست در میان. حالا چه زمینی باشه که بخارها رو حبس کنه؟ ممکنه یه زمینی باشه، یه لایه‌ای داشته باشه که اون لایه مانع عبور بخار بشه، اون وقت اون بخارها حبس بشن. ولی نوعا زمین‌های سست به خاطر وفور منافذی که دارن بخار رو نمیتونن حبس کنن، بخار از لابلای این منافذ به تدریج بیرون میاد. در زیر زیر دریا هم زمین سسته، اما به خاطر اینکه گله منافذ بسته، هم فشار آب هم منافذ زمین زیر دریا بسته شده، ولو زمین شل باشه پاتونو بذارید اونجا میبینید فرو رفتید، اما منافذ تو این گل نیست، بخار وقتی میخواد بیاد بیرون منافذ پیدا نکنه بیرون نمیاد، اونجا حکم زمین سفت داره. بله
توها بعدش میگه علازین سفت رو قوی تر از این هست، یعنی باز علازین سفت رو که قسم چهارم باشه ما باید تقسیم کنیم به اقسام، یعنی فقط کوها رو نگیم از علازین سفت،
نه فقط کوها نیست، نه خیر، سنگ سفت در غیر کوه هم پیدا میشه، منطقه ایشون میخواد بگه کوها هم بخار رو حبس میکنه، قبولم میکنه که در غیر کوه هم چشمه متکون میشه، ولی میگه اونجا رو تتبع کنی میبینی غالبا سنگ سفت وجود داره که بخار تونسته محبوس بشه، قبول داره که جاهای دیگه هم متکون میشه، ولی بالاخره زیر کوه ها متکون میشه، منحصر نمیکنه به کوه ها، میخواد بگه کوه ها این فایده رو دارن که این کارا رو انجام میدن، ممکنه جای دیگه هم همین کارو انجام بده منتها کمتر از کوه. فلا یکون الاجتماع ها سلطانون، ضمیر اجتماع ها به ابخره برمیگرده، برای اجتماع این ابخره دیگه سلطان و غلبه ای نیست. آخه وقتی که ابخره جمع بشن و غلبه کنند، زمین رو میشکافند به صورت حالا یا آتشفشانه یا زلزله است یا چشمه است، به یه صورت بیرون میان. اما اگر ابخره سلطان یعنی غلبه نداشته باشن، همون زیر زمین سوس باقی میمونن دیگه. اضافه این بخار یواش یواش از لای منافذ بیرون میاد، این بخار دیگه فشاری نداره که بتونه از زیر زمین خودشو بکشه بالا، لذا چشمه‌ای تولید نمیشه. اجتماع داره بخار، اجتماع خیلی کم، اجتماع خیلی بی تأثیر. فلا یکون الاجتماع ها سلطانون، این ابخره جمع میشن زیر زمینشون، ولی اجتماعشون سلطانی غلبه‌ای نداره، فشاری نداره که بر فرض تبدیل به آب بشه بتونه به صورت چشمه از زمین بیاد بیرون، چون چشمه باید زمینو بشکافه بیاد بیرون، پس باید فشار داشته باشه، ولی این فشار نداره. و عمل بهار، عمل بهار میگه اونجا، پس معلوم میشه که قد یتسعد من البهار بوده نه من البخار. و عمل بهار فیوش به، یعنی دریاها آیا میتوانن، دریاها که منشأ پیدایش بخارن میتوانن بخار رو حبس کنن؟ میفهمد نه. عمل بهار فیوش به ان یکونه حکمها هاز الحکم، یعنی حکم بهارم همین حکم زمین های شله، زمین های سسته، همونطور که زمین های سست نمیتونن حبس کنن بخار رو، این دریاها هم نمیتونن حبس کنن. البته حبس نکردن بخار به وسیله دریا روشنتره، یه مسلمی که دیگه حبس نمیکنه. وقتی موج میاد یه ذره بخار میره زیر قطعه دیگری از آب، حبس میشه. اون چقدر اهمیت داره؟ بر فرض هم جمع بشه، به قولیشون اجتماعی سلطانی نداره. فإنها اما البهار فیوش بر نکون حکم بهار هاز الحکم، یعنی حکم زمین های شل، زمین های سست. فإنها قلما یتفق فیها حقن للبخار کی یعتد به، کم اتفاق می افتد فیها، یعنی در بهار، حقن یعنی جمع شدن، حبس شدن، حبس شدن بخار، حبسی برای بخار کم اتفاق می افته. حبسی که یعتد به، ممکنه حبس باشه، اجتماع هم ممکنه باشه، ولی حبس و اجتماعی چی قابل اعتنا نیست، یعتد به نیست. این دوتا حکمشون روشن شد، هم زمین سست هم بهار. ول ارزون از سلب المتوسطت و سلابه یعرز لها ان تحقن البخار اما حقنن متوسطا. ارزون سفتی که سلابتشون، سفتیشون متوسطه، یعرز بر این ارزون که حبس کنن، جمع کنن بخار رو در زیر خودشون، ولی جمع کردنش رو یه جمع کردن متوسطه، اونطور نیست که فشار شدید داشته باشه و باز چشمه های عظیم تولید کنه. اما چهارمی، ولی ارزون سلب جدن تحقن البخاره حقنن شدیده، اون زمینایی که جدن سفتند، یعنی خیلی سفتند، اونها بخار رو حبس میکنن، حبسشون هم حبس شدیده، بخار هم هیچ منفذی پیدا نمیکنه به بیرون رفتن، چاره نداره که با فشار خودش یه جایی رو باز کنه به صورت چشمه بیاد بیرون، یا در زیر همون سنگهای سبز، سنگهای سخت تبدیل بشه به جوار مدنیه. کلمه جدن رو قید بگیرید برای سلوه، قید نگیرید برای توقنو که بعدن میاد. توقنو با حقنن شدیدن مقید شده، دیگه احتیاج به جدن نداره. زمین هایی که جدن سلبن، یعنی خیلی سختن، اینها بخار رو حقن میکنن، یعنی حبس میکنن، حقن شدید. این شدیدن قید توقنوست، جدن دیگه قید توقنو نیست، جدن قید سلوه است. خب تا اینجا چهار تا منشأ تکون بخار ذکر کردیم و در این چهار تا بیان کردیم که اون حبسی که مفید است برای چشمه و جوار مدنیه تو این چهارمی اتفاق میفته. حالا میخوام بگیم کوه هم از قبیل این چهارمی هن. پس حبس و تکون چشمه ها و تکون جوار مدنیه در کوه ها کثیراً اتفاق میفته. بنابراین منافع این جواهر مدنیه و چشمه ها به کوه داده میشه. ول جبال و اقوال ارزین علا حقن الحرارتی فی زمنه ها. جبال دو تا کار دارن که به اون شدتی که اینها انجام میدن اون دو کار در جای دیگر زمین اتفاق نمیفته، یکی حبس حرارت، یکی حبس بخار. این دو تا کارو کوها انجام میدن، هم حرارت رو حبس میکنن هم بخار رو حبس میکنن. وقت اون بخار تبدیل به آب میشه، اون حرارت هم فشار میاره که این آب رو بیرون بیاره، یا اون حرارت باعث میشه که این بخار به تدریج تبدیل به جوار مدنیه بشه. هر دو، یعنی هم بخار هم حرارت، هر دو با هم دیگه همکاری میکنن برای به وجود آمدن چشمه ها یا به وجود آمدن جواهر مدنیه، و هر دو هم در تحت جبال حبس میشن. این که من در اونجا ما یجری مجرا البخار رو حرارت گرفتم، استفاده کردم از همینجا که ایشون در اینجا میگه زیر کوه هم حرارت حبس میشه هم بخار حبس میشه و دوتایی یک کار میکنن، یعنی دوتایی منشأ میشن برای تکون عودیه یا تکون جواهر مدنیه. یعنی در تکوین عیون این حرارت جاری مجرای بخاره، نه در سنخش جاری مجرا باشه. در تکوین عیون جاری مجراست، همونطور که بخار نقش داره حرارت هم نقش داره. و جبال قوی ترین زمین ها هستن بر حبس، بر دو چیز: یک، حبس حرارت در ضمن این جبال، دو، حبس بخاری که متصعد از این جبال است. این دوتا رو کوه حبس میکنه به خاطر اینکه سنگ های سفت داره، هم حرارت حبس میکنه، یعنی توانایی داره بر حبس حرارت در ضمن خود همین جبال، هم حبس میکنه بخاری رو که متصعد از این جباله. حتی چنان حبس میکنه که یقوی اجتماعهو، زمیر اجتماعهو به بخار برمیگرده. اینقدر این بخارها رو حبس میکنه تا این بخارها یه اجتماع قوی تشکیل میدن. به قول خودش در چند خط قبل، اجتماعی تشکیل میدن که دارای سلطانه، یعنی دارای غلبه است. اینجا میگه اجتماع قوی تشکیل میدن، اجتماع قوی که میتونه قسمتی رو بشکافه و آب رو به صورت چشمه بیرون بفرسه. و یعد و به قوتهی منفذن، یعد و یعنی این اجتماع یا بخار مجتمع، فرق نمی کنه. آماده می کند به خاطر فشاری که دارد، آماده می کند منفذی را که پرتاب شود این آب از اون منفذ به سمت خارج و به این صورت چشمه وجود بیاد. پس این اجتماع هست که به خاطر فشاری که دارد، یعنی به خاطر قوه و فشاری که دارد، آماده می کند منفذی را که یندف و پرتاب شود آب از این منفذ بخارج و چشمه درست بشه. کتاب ما داره یعد و به قوتی، ولی هر دو نسخه خطی که دست منه داره و نفذ به قوتی منفذن. بله؟ بله، یعنی ایجاد منفذ میکند با قوهش. هر دوش درسته، یعد هم درسته، نفذن درسته. وقت تکاسب وابش واب حالی است. این اجتماع به خاطر فشاری که داره منفذ درست میکنه که این بخار مجتمع بیاد بیرون. بعد میفهمد ولی بخار مجتمع نمیاد بیرون، این بخار مجتمع متکاسب شده، تبدیل به آب شده، حالا آب میاد بیرون. وقت وابش واب حالی است، یعنی وقتی این مجتمع میخواد بیاد بیرون در حالی است که قد تکاسفه، یعنی این بخار متکاسف شده، فشرده شده. وستحال میاهن، تبدیل به آب شده. وقت وسار عیونن، شده چشمه. حالا چشمه به صورت چشمه داره از میاد بیرون. وقتی ایشون میفرماید که وقتی از این کوه چشمه بیرون میاد، ما میابیم میفهمیم که زیر کوه پر آبه و همین آباست که داره از منفذ تولید شده و حادث شده بیرون میاد. پس به نظرمون میرسه که اصلا کوه روی آبه، یعنی اینقدر اون سفره آبی که زیر این کوه پره که ما گمان میکنیم کوه روی آبه. از کجا میفهمیم پره؟ از این که میبینیم طول سال داره این چشمه جریان پیدا میکنه، این همه آب توشو که داریم میدونیم. فیکاد ان یکون ما تستقر علیه الجبال مملوون ما ان. فیکاد یعنی به نظر میرسه که نزدیک شما اینطوری حکم کنیم که اون قسمت زمینی که جبل برش استقرار داره، جبال برش استقرار داره، مملوون ما ان، پر از آبه. بعد شروع میکنه به تشبیه که این تشبیهش هم یه مقدار طولانی است، ظاهرا چون ما دیر شروع کردیم نمیرسیم این تشبیه رو بخونیم. فکر میکنم بعد همینجا قطعش کنیم بذاریم برای جلسه بعدی. شد